به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز برنامه جعبه سیاه. اردشیر احمدی هستم با یه قسمت دیگه. مرسی از نظراتتون، پیشنهاداتتون. مطمئن باشید خیلی به ما کمک میکنه و روز به روز ما سعی میکنیم که نواقص کار رو برطرف کنیم و برنامه بهتری براتون تهیه کنیم. امروز در خدمت یکی از هنرمندان متفاوت کشورمون هستیم. گفتم متفاوت، هم ایشون به لحاظ موسیقی متفاوتن، هم شعر و هم نوع مخاطباشون. بریم یه کلیپ ببینیم، برمیگردیم با آقای مجید خراتا در خدمت شما هست. خدمت آقای مجید خراتا هستیم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم. من سلام عرض میکنم خدمت شما اردشیر جان عزیز و تمام دستندرکاره برنامه تون و همچنین بیننده های برنامه پرطرفدار جعبه سیاه. امیدوارم که امروز گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای خراتا، به شما میگن سلطان احساس، درسته؟
حالا جنجال میشه ما بخوایم بگیم، ولی مثل که میگن، حالا یه عده میگن بله.
یه ده که خب تمام طرفدار شما بهتون میگن سلطان احساس.
خب درسته، مقدار
با حس میخونی یا با حس ساز میزنی؟
هر دوش. سعی میکنم که وقتی حسشو ندارم نه بزنم نه بخونم، اما این نشأت گرفته از برنامه کنسرت های منه، به دلیل اینکه تو کنسرت ها بالاخره بیشتر فیس تو فیس هستیم با مردم، بیشتر میتونیم انرژی بگیریم، انرژی بدیم. شاید احساساتی زیاد شدم، گاهی از استیج افتادم پایین، گاهی خوردم به یه نوازنده اون افتاده پایین، گاهی ساز کندش. ولی
کجا؟
یه بار تو بندر عباس افتادم پایین از استیج، یه بار دیگه تو اصفهان دستم خورد، نور برنامه کلا افتاد روی مهمون برنامه ها.
پس تلفات زیاد دادین سر کنسرت؟
همون دیگه، مقدار به این دلیل. حالا شاید احساساتی
تو تماشاچی ها من شنیدم تلفات دادی.
نه دیگه، اونا چیز نیست، اونا رو من تلفات در حد مثلا حالا یه کنسرتی ممکنه تماشاچی میره انقدر دست میزنه، انقدر مثلا جیغ میزنه، خب تلفاتش میشه که به هر حال گلوش میگیره، دستاش خسته میشه. ما حالا مثلا تو کنسرت همون گلو میگیره، مثلا چشمم خسته
نه میشه. من حتی شنیدم خودزنی هم کردن تو کنسرت شما.
آقا مگه
نکردن؟
نه بابا،
همون موقعی بود که آهنگ تیغو داده بودید بیرون.
حالا شاید یه وقتی هم مثلا بوده، بله تو یه سری از کنسرت ها بود که همچین اتفاقای افتاد. بعد مرسوم شد که دم کنسرت های من آمبولانس بذارم. بعد در واقع من احساس میکنم که کسی، شاید اون افرادی که با اون آهنگ خودکشی میکردن، آهنگ کنسل آهنگی نبود که من در مورد خودزنی توش صحبت بکنم. در واقع صحبت در مورد این بوده که تو زندگی من این خون تو رگهامی، اگه بری انگار خون ازم رفته. دقیقاً اینه که رگمو بزنی بری،
مثلا
اگه داری میری تیغو بردار رگمو بزن برو،
دستامو خط خطی کن تلافیه.
بله، عمری من زدم به قلب تو نگفتی کافیه. و اما خب در نهایت میگم خب ممنون از این که تو که بخشیدی منو، خواهشن پیشم بمونه کنسلش کن رفتن. این که مرسوم شده، میگن مجید خراتا خواننده یکی که غمگین ترین خواننده است، نمیدونم میخونه مردم خودکشی میکنن. خب این تأثیرگذاری اون آهنگو میرسونه، نه ضعف منو که من بخوام بگم خیلی برای من بده که این کارو کردم، نه. اما در واقع تأثیری که مردم از موسیقی من میپذیرن خودشون انتخاب میکنن. من شاید دو تا آهنگ اونجوری دادم، 150 تا آهنگ عاشقانه هم دادم. اگر حالا اون دو تا بیشتر بولد شده، یه سری از کارا هیت تره، مگا هیت، یکی ضعیف تره، اینا به هر حال مردم خودشون.
این نیست که شما نخواهی مسئولیت این چیزا رو قبول کنی، بگی که اگه کسی هم خودش رو کش به من ربطی نداره، آهنگ دیگه.
نه نه، اتفاقا ببینید، من حتی از طرفدارهایی که وقتی به حال فوت شدن، اقوامشون فوت میشه، من خیلی وقتا سر میزنم. اینجوری نیست بخوام الان بگم گردن نمیگیرم، و به خاطر تمام این مسائلی که شما میفهمید سر همون آهنگ کنسل، من کلی پاسخ دادم در مراجع قضایی و اینها به پایان رسیده.
جدی؟
داستان
جدی؟ یعنی خواستنتون؟
چند جا بله، بالاخره من چون روزی که رفتم مجوزمو بگیرم و شروع کنم یه پوشه‌ای به من دادن، یه ورق لاش بود، گفتن چهارشنبه دیگه بیا استعلامتو بگیریم. چهارشنبه دیگه که رفتم این پوشه باز شد، فقط گوشه‌هاش رسیده بود به اول پرونده، بعد اونا همه شاکی بودن. که البته خب من راوی بودم، در نهایت اونجوری هم نیستش موسیقی من.
خب چی شد اینه یه مقدار بازترش کنی؟ شما رفتی
پرونده اون... رو دیگه خوش باز باز بودی.
نه خب شما رفتی اونجا یا کنسلش کردی؟ رفتی
والا به من که گفتن توضیح که دادی. به من گفتن اومدی مجوز بگیری؟ گفتم بله. گفتن حالا فرار کن برو، اصلا حالا مجوزم نمیخواد بگیری، اینجا وایسی الان یه دون از این شاکیات بیاد. اما خب در واقع من
کی بود شاکی شما؟
والا از مدارس ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، بیمارستان امیرعلم، شهرهای دیگه، خدا رو شکر خیلی پشت هم ایستاده بودن مردم، فراموش کرده بودن که شاید با آهنگای دیگه منم خاطره دارن، شاید به هر جهت انقدی بود که حرفی داشتم برای گفتن که توی یک جلسه تمام اون بحثایی که پیش اومده بود جمع کردیم.
مثلا گفتن تو مدرسه این اتفاق افتاده،
آهنگ تو رو گوش میداده، آهنگ تو رو گوش میداده مثلا خودکشی کرده، اون یکی آهنگ تو رو گوش میداده داروه فلان.
در صورت کسی از این مورده که خودکشی کرده بودن منجر به مرگش هم شده؟
متاسفانه شده بود.
شده؟
خب شده بود متاسفانه. بله. ولی خب اینجوری که میگفتن به من، من هیچ وقت مواجه نشدم با کسی که ببینم این اتفاق براش افتاده کامل. خب از اون موقع من تصمیم گرفتم که اگرم راوی هستم، اگرم
مثل راوی که خب شما شعر خودت رو میخونید.
خب شعر خودمه. بله.
ولی اینجوری خب... هم شما شعر رو گفتی هم روایتش کردی، یعنی این بس. نیست که مثلا از یه جایی خونده باشی اونو گفته باشید.
نه این به حال مسائل اجتماعی، این مسائلیه که هست در کشور ما، مسئله طلاق هست، مسئله خودکشی هست، اعتیاد هست، همه اینا هست. به حال منم یکی از اون مسائل رو روایت کردم، اما خب عمق فاجعه اونقدری نبود. اگر من مطمئن بودم که کسی به خاطر این قضیه جونش رو دست داده، قطعا هر جوری شده میرفتم و وضعیت رو یه سر و سامونی میدادم. اما فکر نمی کنم حالا خیلی اون حرفا صحت داشت، بیشتر برای این بود که اون روزا من شاید اون آهنگو نخونم جای زیاد. حالا گذشت و من سبک کارمو تغییر دادم کمی.
یعنی الان دیگه نمیخونی اونجوری که تیغو بردار و خودتو بزن و...
حالا دقیقا یه چیز جالب اینه که من سیبل خوبی شدم، اگر نه من اصلا نه باید اسم بیارم نه اسم میارم نه هیچی، ولی همه همکارا و موقعا صحبت در مورد این بود که تیغو رو رگات بکش و اون یکی میگفت من میکشم، اون میگفت تو بکش، اصلا مرسوم بود در واقع، مثل این که یک کلمه‌ای بود که به حال خیلی مرسوم بود، همه میگفتن تو شعراشون بود. ولی خب آهنگ من شاید بولتر شد، یه مقدار بیشتر روی اون مانور داره.
آقای خراتا، این مالا نمیدونم اسمش رو بذاریم خشونت یا نه، این چیزایی به هر حال مباحثی که توی بعضی از آهنگاتون بوده باعث شده که یه گروه خاصی از طرفدارا رو داشته باشید، اینو قبول دارید؟
خشونت چی آخه من چی؟
مثلا همین به هر حال اسم تیغ و خون و این چیزا مصداق خشونت دیگه.
نه دیگه، من الان همین مسئله همینه، من فکر کنم حدود 180 تا آهنگ دارم، یه دونش اونه. حالا در مورد باقیش بخوایم بگیم اصلا موضوع یه چیز دیگه است.
خب حالا میخوام بگم در مورد اون گروه مخاطبتون میخوام صحبت کنم.
اونا که همشون به خون و تیغ و رگ علاقه مند نبودن، اون یه دونه.
شما میدونید تو زندان خیلی آهنگای شما پخش میشه؟
بله
میدونید اینا
تقریبا.
خب این همون قشر رو دارم صحبت میکنم، یعنی یه قشر، چون حالا من خودم میگم، من 3 ماه زندان اصفهان بودم، خیلی آهنگ، یعنی 70-80% آهنگایی که تو زندان پخش میشد آهنگ شما بود. و خب این مخاطبایی هم که خب اونجا بودن خیلیشون خلافکار بودن، خیلیشون مشکل مواد مخدر داشتن، خیلیشون مشکل حالا ترک کرده بودن یا مثلا مواد مصرف میکردن، دپرشن داشتن، خیلی از اینا بودن که دوست داشتم واقعا گوش میدادم، گریه میکردن، من دیدم آقا این صحنه ها رو. در مورد همین مخاطب میخوام صحبت کنم، شما مخصوصا دستتو گذاشتی اونجا داری قلقلک میدی یا خودت هم؟
نه نمیشه، ببینید الان قشر مرفه مملکت ما، کشور ما، من فکر نمی‌کنم بیش از 1% باشه. 99% قشر متوسط رو به ضعیف هستن، نه به لحاظ مالی فقط، از لحاظ عاطفی. یعنی فکر میکنم 1% شاید هم کمتر از مردم هستن که دیگه احساس خوشبختی تمام میکنن، و من فکر میکنم باقی هم که حالا اونایی هم که تازه احساس خوشبختی میکنن اونا هم فیلم بازی میکنن. در واقع نمیشه، اگر بخوایم ما الگوهای رفتاری کشورهای دیگه رو شاید ببینیم، آدمای دیگه ببینیم، ما عادت کنیم با همین شرایط خوش بگذرونیم. منم نیومدم صرفا بیام یه سبک کاری رو انتخاب بکنم بگم این برای زندانی ها، نه، من همیشه حواسم بوده شاید بالغ بر 50 تا 60 تا زندانی رو به همراه همکاران، به لطف همکاران و به لطف دوستام آزاد کردیم، دنبالشون رفتیم، ایتام،
یعنی رضایت گرفتید یا رضایت
گرفتیم؟ بله، به هر حال هرچی بوده میگم، یعنی پیگیر بودیم. ایتام قشر ضعیف جامعه، اما الان خب تو طرفداران من آدمایو دارم که یه کلیپ ازشون یه وقت میذارم، میگم ایشون نیاز مالی داره، بعد میبینم واسهش خونه گرفتن، فلان گرفتن. اونجوری هم داریم، اینجوری هم هست. به هر حال
خب آقای خراتو، من فکر کنم بهتر باشه یکم بریم به گذشته شما، چون به هر حال ارتباط با مخاطب، اونم این مخاطبی که خیلی سخت ارتباط باش به نظر من، یه پیشینه ای میخواد. یعنی شما حتما یه شناختی داری از اون اقشار که آهنگی که براشون میخونی انقدر بینشون گل میکنه و انقدر به قول معروف فراگیر میشه. شما متولد کدوم شهر هستید؟
تهران.
تهران، یعنی از اول تهران بودید؟
بله.
اصالتاً تهران.
بله.
پدر مادر تهران؟
بله.
کدوم منطقه؟
ما تو منطقه تهران پارس بودیم، ولی الان خب جای دیگه دفترم هست، خودم غرب هستم، خانواده شرق هستم.
خب شما چند سالتونه؟
31 سال.
متولد 64. چه ماهی؟
7 مهر.
مهر.
بله.
خب مهریه که اتفاقا آدم های خیلی احساسی و آرومی هم هست.
الان مثل که سوء تعبیر شده، شما فکر کنید من خشنم؟
نه اینجوری میگم، من که اصلا نه، اصلا من چیزی که از شما دیدم اینجوری نبوده.
اصلا اینجوری نیست به خدا.
چند تا خواهر برادری؟
ما 5 تا بچه‌ایم، 4 تا برادر.
4 تا برادر، یه خواهر.
دیگه چیز دیگه نمونه.
جا؟
میگم چیز دیگه نمونه، 4 تا داداش باشیم. یه
شما چندمی هستی؟
من آخریم.
آها. خب بعد از بچگی بگین تو تهران پارس چی کار میکردی؟ بیشتر پا تلویزیون بودی یا تو کوچه بودی؟
من عرضم به حضورتون که بیشتر اینجوری که شواهد نشون میده، من بیشتر تو خیابون بودم، چون میرسیدم خونه همه داداشام اصرار داشتن که خونه باشم، به این دلیل میرفتم بیرون. یعنی شاید اگه میگفتن برو بیرون من میمدم.
شیطنت داشتی یا همینجور میرفتی با دوست؟
شیطنت که من افتخار این رو دارم که در کشور اولین نفری بودم که به کما رفتم سر یک بازی خیلی زیبایی. خب نه، چون خیلی قشنگ بود، دکترها رو به چالش کشیده بودیم، دکترها میگفتن باید ایشون رو ببرید به ایزهرا، در این حال میگفتن نفس هم داره میکشه، قلبش هم میزنه، اون تا بیدار نمیشه.
چه سنی؟
من در 8 سالگی این اتفاق برام افتاد. اینجا
8 سالگی رفت تو کما؟
بله، سرم رفت زیر تراکتور.
اوه،
اتفاق جالبیه که
سر چه چی رسا زیر تراکتور میره؟ چیکار
بازی کرد؟ بود، ما اذیت میکردیم، مثلا راننده رو میپریدیم پشت ماشینه،
اونم رو کلت رفت
دیگه، یه مقداری رفته بود و اینها، بعد خدا به خیر گذروند. در همین رابطه آهنگی من خونده بودم، در این رابطه که چون تو کما بودم من دقیقاً میدیدم همه رو، احساس میکردم که خب اینا چرا پس منو بلندم نمیکنن بریم، چرا مثلا میان صدام میکنن ولی مثلا دستمو نمیگیرن. انگار بیدار بودم، انگار میدیدم، اونا منو نمیدیدن. به همین دلیل آهنگم سالها پیش به اسم جوابم کردن انگاری شعرش رو ساختم، و به هر حال اونم در رابطه با
چند وقت تو کما بودی؟
زیاد نه، 3-4 روز مثل این که من تا. خب بعد اینکه به هوش اومدم، حالا یادم نیست، برای جلب ترحم اطرافی ها خیلی مثلا چیز میکنم مدرسه نرم، یا اینکه واقعا حالم وخیم بود چون یه 5-6 ماهی مدرسه نرفته بودم. ساکت فیلمو دانس کن، فقط فیلم و ویدئو با هر سرعتی با هر وسیله هر شیوه سینما رو ببین و حال کن.
بعد.
فامیل شما خرات ها ربطی به شغل خراتی داره، به حرفه خراتی؟
تا اونجایی که من از شجره ناممون دیدم و سراغ دارم نه، ولی حالا شاید مثلا بوده در قدیم، چون
معنیش همینه دیگه، همون
خراتی هم میشه همون مثل منبت کاری روی چوب. بله، ولی نه من در جریان نیستم.
یکی به من گفت که اینا اذیت نکنی تو مصاحبه، این خشه مشنه طرفدارش هم خشنن، میان با قمو قد داره میزنن لتا پارت میکنن.
آقا چرا
همچین گفتن به مالا چیزی بوده؟
سلام به این دوستان برسونید، بگید
یعنی داری همچین مخاطبی که به خاطرت حاضر باشه دست به
مالا آدم شاید داشت. اصلا آخه چه چیزیه والا، ما نشنیدیم همچین چیزی. ما هم انسانیم، داریم زندگی میکنیم، قوانینی هم که ما قبول داریم مردم دیگه هم قبول دارن، همون قدی که شاید خیلی از عزیزان دیگه تو کارشون زحمت کشیدن، درس خوندن، ما هم درس خوندیم، زحمت کشیدیم. ما
درس خوندی؟
من درس در ایران معادل دکترای موسیقی.
چی هست؟
یعنی در واقع آموزش 4500 ساعت موسیقی در کشور دیگه در به حال
موتو.
خب از یه عرف ساده شروع میشه و میرسه به
چنم ساز. خیلی سازهای مختلفی میزنید
دیگه. برای اینکه من میخواستم دکتریان رو بگیرم باید سازهای زیادی رو،
یعنی قبلش نمیزدی؟
چرا میزدم، منتها خب باید پرفکت میکردم تو اونجایی که برای تست دادن باید قطعا کلاس مستر رفته بود.
شما چه سازهایی میزنید؟
من از گیتار شروع کردم، بعد پیانو زدم، بعد ویولون زدم. قبلش خب سازهای سنتی رو میزدم، سازه زهی، سیمی، عرضم به حضورتون کوبه ای هم ضرب و دف میزنم.
همه اینا رو در یه حد میزنی یا یکیش مثلا بهتر میزنی یکیش
دیگه؟ حالا مثلا بسته به حال و هواش، ولی خب تقریبا سر در میارم از
خیلی ساز. این سازایی که گفتی خیلیه، یعنی هر کدومش تخصصی بخوایم بریم توش.
خب نگاه من هم نگاه تخصصی بوده در واقع، اما خب شاید اون استرکچر یه چیزی رو در بیاری دیگه واسه یه مقدار ساده تر میشه. یعنی من اصول ساز رو وقتی میدونم شاید راحت تر میزنم، ولی پیشنهاد میکنم کسی نترسه. توی ایران اینجوری آموزش میدن، ویالون میخوای یاد بگیری باید 12 سال مثلا بری کلاس، در صورتی که اینجوری نیست. من اصلا وقتی اولین کنسرتی رو خواستم اجرا بکنم، 5 روز قبلش 10 روز قبلش به نوازنده ویالونم گفتم با هم بزنیم، گفت بلدی؟ گفتم تمرین میکنم. 10 روز بعد رو استیج زدم باهاش. یعنی در واقع اونجوری نیست که مردم رو میترسونن.
من شنیدم خب کسایی که ساز میزنن اگه مثلا یه ساز خوب بزنن میتونن ساز دوم راحت تر بزنن
تقریبا
سازهای مادر.
یه اصول اصلی داره، وقتی شما پیانو میزنید خب نیمکره چپ و راست مغزتون فعاله، دست چپ و راستتون فعاله، خب دیگه میتونید گیتار بزنید، میتونید سازهای دیگه هم خیلی راحت تر میتونید بزنید، کیبورد، ارگ، جفتش یکیه، ارگان، نمیدونم، همه اینا هم خانواده هستن. سازه مادر رو یاد، گیتار رو یاد بگیرید، یا سازه رو پرده دار، پرنیم پرده دار رو یاد بگیرید، تمام اونا رو میشه زد. زیاد شاید الان من برای شما بگم مثلا بخوام کاملا بازش کنم شاید 50 تا ساز من میزنم، اما اینا از 4 خانواده تشکیل میشن. یعنی در واقع 4 تا ساز رو شما بتونی بزنی، 4 خانواده مختلف ساز، قطعاً باقی سازا
منظورت همون بادی و
مثلا کوبه ای شما بلد باشی دیگه، همه کوبه ای ها رو بلدی دیگه. زیاد حالا بندیر میخوای بزنی، نمیدونم دف میخوای بزنی، ضرب میخوای بزنی، هیچ فرقی نمیکنه. بله.
شما چند وقت کنسرت میذارید؟
من الان 11 ساله، میریم تو 12 سال، یعنی برج 11.
یعنی از اول فعالیتتون شما مجاز بودید؟
نه مجاز نبودم، اون موقع مهم نبود، یعنی مجوزی نیاز نداشت.
کسی نمیگفت اصلا آقا چرا کنسرت گذاشتی؟
شاید هم میگفت ما، ولی خب
یعنی میذاشتید بدون مجوز اون موقع؟
مجوزه اون موقع اینجوری نبود که حتما باید صاحب آلبوم باشی. نه خب مثلا میگفتن خب چی میخوای بخونی، همونجا تصمیم میگرفتن، هر شهر تصمیم میگرفت، اینجوری نبود انقدر گسترده باشه. ولی من 12 سال تقریبا از اول فعالیتم میگذره. بعد از سال اول، یعنی 1 سال گذشته بود از اولین آهنگی که میدادم.
کدوم بود اولین آهنگ؟
من یه آهنگی به اسم مسافر برای یکی از هنرمندا، من آهنگسازی میکردم در واقع برای هنرمندای دیگه. اینم آهنگ، این آهنگم برای یکی از هنرمنده بسیار مطرحه که الان خب قطعا فقط خودش و من میدونیم و خیلی موفق بوده و هست و خواهد بود ساختم که خب گفت خوب نیست و پدرم اصرار کرد که خودت بخون آهنگ مسافر رو خوندم بعد تو تلویزیون دیدم دارن به عنوان زنگخور موبایل ازش استفاده میکنن و بعد دیدم خیلی پیچید و اون موقع شمارم رو
با همون یه آهنگ کنسرت گذاشتی؟
نه دیگه اون آهنگ رو وقتی من دادم مثل الان نبود در واقع خیلی به هم یه سایت مثلا میگفت آقا پنجشنبه یه پخش خیلی خوب داریم الان مثلا سه شنبه بود تا پنجشنبه من 4 تا آهنگ میساختم بهش میدادم یعنی حالا یا جوانتر بودم یا فعالتر بودم یا خیلی دقیق نبودم روی تنظیم موسیقی ولی در واقع آلبوم اول و دوم تو همون 12 سال پیش اومد تو همون ابتدای
شما وضع مالیت خوبه؟
خدا رو شکر
چه جوریه یعنی؟ تو چه سطحی میزه؟ متوسط، خوب، مرفه؟
بیش از درآمدم، بیش از مبلغی که الان میتونم بگم دارم و از مالیم بخواد محسوب بشه خیلی بیش از اون تلاش کردم و از موسیقی درآمدی که داشتم خیلی کمتر از یک کارگر ساده بوده یعنی اونقدی که من آموزش دادم
الان یک کارگر ساده فکر نمی کنم 10 میلیون تو حسابش باشه شما 10 میلیون هست تو حساب
از موسیقی اگر بود اینم نبود یه چیزی بدهی هم داشتم
پس از کار خانوادگی؟
تقریبا هم کار خانوادگی هست هم بالاخره
آخه خیلی شما کنسرت و اجرا کم نداشتی پیشواز هم دارید شما؟
بله
خب خود پیشواز هم پوله نمیدونم من اسپانی هم دو تا چارتشه کردم میگه اندازه یه کارگر ساده
از موسیقی بله از موسیقی ببین من 12 سال الان دارم کار میکنم 2 سال پیشواز هم اومده یه پیشواز هم و یکی دیگه قرارداد بس رفت برای حساب یه شرکت دیگه به هر جهت کنسرت هایی که برگزار میشه تعدادش زیاد هست اما عواملی هم که درش درگیر هستن هست ولی خب وضع مالیمو فقط خدا رو شکر میکنم نمیگم بده نمیگم خیلی خوبه وضع مالی خوب بالاخره الان این روزهای چیزایی میشنبیم
چی میشه الان وضع مالی خوب چیه؟ کی وضعش خوبه؟
هر کی مثلا 4000 میلیارد مثلا پول داشته باشی
4000 میلیارد میشه وضع مالی خوب؟
آره اون دیگه خوبه
و مرفه چیه؟
مرفه دیگه مثلا اون 4000 میلیارد رو مثلا 3000 میلیاردش همینجوری به دست بیاری اصلا توش تلاشی هم نکن.
اون میشه مرفه؟
اون دیگه خب
مرفه دیگه رفاه داره دیگه.
آره دیگه تلاش کرد. ولی خب نه دیگه مرفه اون کسی نیستش که پول داره که. در واقع مرفه وقت می‌بینی همونیه که با یه شام ساده شب می‌خوابه بدون استرس نه پشتش فوش میدن مردم نه نفرینش می‌کنن. زندگی آروم به نظر من قشنگ‌تره. وضع مالی خیلی مهم نیست حالا برای شما مهم شده ولی
نه خب به هر حال برای مردم جالبه که مثلا یه هنرمندی که به هر حال داره فعالیت
میکنه خیلی وضعیت مالی بهتر از اون زمانیه که شروع کردم من زمانی که شروع کردم یه چیزی همه میدونم من خب ساز نداشتم من گیتار میزدم آموزش میدادم تو آموزشگاه خودم گیتار نداشتم من میرفتم تو خیابون جمهوری به مغازه ها میگفتم مثلا این گیتار چنده میشه تست بکنم دیگه یواش یواش میگفتن نمیخواد بیا من خودم مثلا پارتو میذاشتم جلوم تمرینم میکردم میرفتم کلاس آموزش میدادم شاید 5 سال بود من گیتار میزدم گیتار نداشتم خب قطعا وضع مالیم خیلی تغییر کرد از اون روزها ولی خب خیلی هم هستن دیگه
خوب شد دیگه وضع مالیتون
1000 زحمت منو نکشیدن تو کار
اما الان خوب شده وضع مالیتون
الحمدلله
بله یعنی 4000 میلیارد داری
نه دیگه در اون حد دیگه
اما میلیارد داری
اصلا نه میخوایم دیگه حالا وارد این چیزا بشیم
همینجوری آقای خراتا
جم.
یه سری کلیپ خیابونی شما داشتید تو خیابون
به
میکروفون به گوشتون یه سری کاغذم رو زمین آهنگاتون رو میخونید داستان اینا چیه؟
والا این برای جلب توجه عمومی بود در مورد این که به هر حال یه توجهی بشه به نیازمندا گاهن موضوعات مختلف اجتماعی رو ما دنبال می‌کردیم یه بار برای تکریم مادر بود در روز مادر تو پارک دانشجو در مورد اعتیاد بود برای کمک به نیازمندا قبل از نوروز بود که با شعار نوروز زیبا برای همه اجرای خیابونی بود
این اجرای خیابونی چه جوریه مجوز باید بریم بگیریم؟
نه دیگه میریم تا قبل از اینکه حالا مثلا خیلی شلوغ بشه و اینها زود تمومش میکنیم ولی خب شما هم اصفهانی هستین یه دونه از اجرای خیابونی من که خب خیلی خطرناک شده بود اجرای اصفهان بود که موقع اسید پاشی اصفهان من اومدم که به نوبه خودم کمکی کرده باشم به این که بگم فضا اونقدر آلوده نیست، امنه، ولی خب یه سری ها خب اونجا همچنین خیلی زیر ذره بین گرفته بودن ما رو. من احساس میکردم یه وقت ممکنه مثلا الان 33 پل منفجر شد و من یه حرکت انفجاری انتحاری دارم. خودم واقعا شک کرده بودم که نکنه من دارم
کلا شهرستان فعالیت هنری مقدار ضوابطش بیشتره تا تهران.
خب در واقع اون چیزی نبود، یعنی کار بدی ما نمیخواستیم بکنیم،
نیت خیر بوده.
همیشه من سعی کردم که حالا فراموش نکنم افراد ضعیفتر و افراد بیمارا کمک کنم، همه این کارهایی که بالاخره از دستم برمیاد.
شما تو خیابون راه میرین میشناسنتون؟
اصولا راه نمیرم، حالا تست زیاد نه.
حالا با ماشین مثلا پشت چراغ قرمز کسی مثلا
یه وقتی لطف دارن، ولی خب خدا رو
شکر بعضی قیافه خواستن مثلا موی بلندیه یا مثلا یه ریش. آره شما یه قیافه هستی که زیاد مثلا مثل شما تو جامعه میشه دید. حالا میخوام ببینم این تشخیصو مردم میدن که شما مجید خرات هستی.
یعنی حالا شما چهره من میگی فوتوژنیک نیست؟
چرا؟
مثلا چینی ها همه مثلا همان مثلا.
نه خیلی ها فوتوژنیکن، یعنی میتونه خوب باشه این صرفا.
خب ببینید من شاید حالا من چون تازه تقریبا میتونم بگم تو شبکه اجتماعی و عکس از من تو 10 سال اخیر 3 تا عکس اومده بود کلا.
حالا در مورد این شبکه اجتماعی هم سوال دارم.
من 3-4 تا عکس ازم کلا اومده بود، بعد سایتم و فیسبوکم و اینا همه دست کسی بود هک شد و بعد.
حالا اینا جواب ندیدین. شما تو خیابون راه میری میشناسنتون؟ راه که نمیریم تو پشت چراغ قرمز.
چرا راه میرم؟ عرضم به حضورتون که میشناسن، ولی خب بیشتر دوستم دارن، یعنی مواجه نشدم با اینکه مثلا
من از 100 نفر رد میشن چند نفر میتونن تشخیص بدن شما مجید خرات هستی؟
دیگه جوان تراش دیگه، جوان ها مثلا 50-60% میشن.
اوکی. خب در مورد عکس ها گفتین تو شبکه مجازی یه عکسی دیدم از شما رفته بودین نمایشگاه مطبوعات.
بله.
و نوشته بودید که خود مسئولین نمایشگاه گفتن که استقبالی که از شما شد بیشتر از بقیه هنرمندا بود.
خب آخه اون سال اصلا زیادم هنرمند نرفته بود، البته زیاد ما حالا هنرمندا رو نبریم زیره
خیلی زرنگی ها، یعنی دو پهلو دو طرف و حواست هست.
شما انقدر گفتی الان همه فکر میکنن با مثلا یه قاتل داشتید مثلا.
نه به خدا نه نه، من حالا بعد که تموم شد مصاحبه برداشتی که خودم نه برداشتی همون دو پهلو همون کاری که خودت داری الان میکنی. اما خب داشتم نگاه میکردم دیدم که خب شاید یه مقدار از غرور بود اون که نوشته بودید اون استقبالی که از من
تهش رو نخوندین.
راست میگی،
باشه تهش هم من نوشته دادم، البته این هنر من نبوده که شلوغ شده، لطف شما بوده.
خب اینم دیگه
اینم دو وجهی است.
نمیتونه باشه؟
نمیدونم، شما فکر میکنی خیلی من دارم با سیاست صحبت میکنم. نه اصلا اینجوری نیست، من اصلا واقعا آدم مجازی نیستم.
در این که حرفات حساب شده است که شکی نیست، به نظرم خیلی باهوشی و به هر حال اون دو پهلو هم خب خیلی وقت جواب میده. آهنگ کاور میکنی شما؟
آهنگ کاور یعنی شغل هم آهنگ کاور کردن که نیست.
نه یه آهنگاتون دارم ولی خب دارم میرم کاور بود؟
بله.
خب شما الان 14-15 تا ساز میزنید، استعداد شعر نوشتن داری، چرا کاور میکنی؟
من هرچی آهنگ کاور کردم سر آلبومم بوده، اصولا تک آهنگی ندارم که کاور کنم. آلبومم دلیلش اینه که شعری رو شما میدی به انجمن موسیقی میره تا شعر اون روال بروکراتیکی که براش در نظر گرفتن جوریه که شما دیگه اون وقت باید مثلا میدونی برای هفته دیگه آهنگت باید بیاد بیرون، انقدر خسته و درگیری. بعد به هر حال ما این موسیقی که در محیط پیرامون ما ساته هست، ما باید یه ریسیور خوب باشیم، یه دریافت کننده خوب باشیم، ولی خب وقتی ساته نیست من چی دریافت کنم بسازم؟ ولی موظفم که فلان روز فلان آهنگو بدم.
تهیه کننده شما کیه؟ خودتون هستید؟
تهیه کننده برادرم، خودمم، برادرم دکتر سعید خرات ها، مدیر برنامه هم هستن ایشون. به هر حال آسیب شناس هستن، مردم شناس هستن، مردم شناسی دارن از تاجیکستان، دکترای اقتصاد دارن از روسیه. در واقع من از ایشون هم خیلی کمک میگیرم، خیلی ایده میگیرم. در مسائل اقتصادی، در مسائل مردم شناسی، آسیب‌های اجتماعی بررسی، آسیب‌های اجتماعی و
خود ایشون مشکلی نداشتن مثلا با آهنگای اون زمان؟
چرا؟ ببینید خب یه وقتایی میگم به حال میطلبه بازار و برای معروفیت. الان شما فرض رو بر این بذار که توی دریایی هستی، میخوای خودتون نجات بدی، فقط غرق نشی. عزیزترین کست هم که بیای حاضر اونو بکنی تو آب، خودت بیای رو. منم خب اینو میپذیرم. من در واقع دست به هر کاری میزدم برای معروفیت، به پولدار شدنش فکر نمیکردم هیچ موقع. من بیشتر به این فکر میکردم که خیلی سریع بتونم من معروف بشم. جزو اولین خواننده‌های خچکن کشورمون هم بودیم که به حال خیلی دیگه هم بودن، حالا باز الان دوباره چیز نشه، ولی منم جزو اولیا بودم، جزو اونایی بودم.
اما واقعا دمت گرم کرد اینو گفتی انقدر صادقانه، خوش اومد.
چیو؟
همین که گفتی حالا برای معروفیت کردم. اما حالا من اینو حالا اینو بگم که شاید سوء تفاهم نشه جا. این چیزی که من الان دارم میگم به هر حال حرفیه که مردم میزنن، و یعنی من خودم معتقدم که اصلا نباید حالا حتما همه طبق یه فرمی کار بکنن. یعنی شما خب آزادی که در مورد حالا تیغ بخون، در مورد خودکشی و این که مردم اون کار رو عمل بدن، این دیگه مسئول شما نیستی.
بله،
شما یه موسیقی خوندی، اون شاید مشکل روانی داشته هستن.
خب ببینید، من یه جنبندی کلی بخوام بکنم اینه که الان من مثلا آهنگی که میدم، خب میرم خیلی جاها تو پیجای دیگه، یا خودم هم نرسم دوستام هستم میگم برین ببینین پسندیدن مردم، خوب بود بد بود، بیام میبینم خیلی ها خیلی بیدلیل همچنی از راه رسیدن نذاشتن عرقشون خوشه، مثلا میاد میگه بابا این چیه همش در مورد تیغ. و در صورتی که خود شما داشتی، شاید اون موقعی که اون آهنگ کنسل اومد بود اصلا بچه بودین. من بچه بودم خودم، من تو سن 18 سالگی مون آهنگو خوندم، 19 سالگی مون آهنگو خوندم. اون دوران اصلا میخواین اون دوران ببینید چقدر اوضاع نابسامانی داشت. من خواهش میکنم هر کسی میخواد انتقاد کنه از سبک اون موقع من، بره یه فیلم عروسی اون موقع رو بگیره ببینه خودش چه شکلی بوده، مثلا خانواده‌اش. اون برای اون موقع بود که همه شلوارا، الان اون شلوار
آره
اون زمان رو شما برده میتونی 4-5 تا
اون زمان
چی بوده؟
میگم اون زمان تیپ و ظاهر عجیب غریبی هم داشتی، موهای بلند و
نه دیگه اون موقع همین بود. آره اون موقع همین بود. البته موه بلند و ریشه ستیق خیلی خوبه که
البته بعد یه زمانی هم کچل کردی، ابروها رو زدی همه رو.
نه اون همیشه که برای زیبایی نبوده، در واقع اون یه حرکتی بود برای حمایت از سرطانی ها. کلیپ هم تقدیم اونا کردم و ولی
الانم که یه ظاهر جدید،
الانم که انشالله بدون اینکه مردم بدونن اون بیمار کیه، یکی از عزیزترین دوستای من، یکی از بزرگترین هنرمندای کشورمون، دوست داشتنی ترین، ناراحت این بود که باید بره واسه شیمی درمانی و کچل کنه. ما همجوری با خنده خنده رفتیم مامون رو زدیم، حالا به همون اومد دیگه. حالا
نه الان اینجوری به نظر من که خیلی خوبه،
الان اوکیه. یعنی اگه من همون 12 سال دیگه با کسی مسابقه کنم که اون موقع یه تیپ عجیب غریبی داشتی، بگم شما
البته ممکنه این اتفاق بیفته، چون همش در حال تغییر و تحوله دیگه همه چی.
نه من خودم هیچ وقت به روز نمیگردم، به این دلیل که شما آدمای به روز 20 سال پیشو نگاه میکنید، سوژه های امروزی هستن که کلیپاشون میاد، مثلا از مدل رقصیدنشون، حرف زدنشون، لباس پوشیدن. خب هر سال میگذره، به حال اگه بخواد آدم مد اون روزو بپوشه قطعا سال دیگه به عنوان یه آدم دیگه.
به نظر من سیف ترین کاری که شما ساده باشی، یعنی همین پیرن و لباس سیاهی که پوشیدی همیشه هست، یعنی 20 سال دیگه
یه چیزی از ما تایید شد. پس به حال
نه من
خدا رو شکر.
شما بیشتر خودتو خیابونی میدونی یا میگم بیشتر خودتو خیابونی میدونی، یعنی جامعه ای تو مردمی میدونی، یا فرهیخته میدونی و مکتب رفته به قول معروف؟
به هر جهت که اونی که شما میگید که در واقع من بخوام بگم یک شخصیت پاپیولار دارم در واقع، یا
نه 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 در مورد این که خب میگی که از بچگی تو کوچه بودی، در حدی که اصلا
بچگی دیگه تا 10 سالگی مثلا.
خب یعنی مثلا هنوز پیش نمیاد با رفیقات مثلا بری قهوه خونه؟
اصلا من یعنی
اونجوری نیستی.
شاید بهتون بگم همینجا اعلام کنم که خیلی ها من کلن شاید مثلا 2-3 دوست داشته باشم، اونم اینجوری نیست که فیکس بخوام. شاید همون 2-3 که دارم میگم پایه اینن که ما شاید 20 روز یک ماه یه بار، هفته یه بار همدیگر رو ببینیم. نه من نه زیاد بیرون میرم، نه یعنی شغلم اینطور ایجاب میکنه، نه برای اینکه بگم میرم بیرون میشناسنم، انقدرم دوست دارم به وقته میرم بیرون بشناسنم، ولی فقط کافیه بار مثلا هر چقدر خوش دیپتر باشم کمتر میشناسنم، یعنی در واقع همون زمانی که نباید بشناسن ساعت 2 شب از آسمون یه نفر یهو میشناسه، ولی وقتی که نیاز داریم خب مثلا بهتر دوست داریم. در واقع نه برای اون قضیه، یعنی اینو گفتم که توضیح باشه، برای اینکه نمیگم چون میشناسن مردم فراری هم و اینها، نه کلن آدم خونگی هستم. شما سازهایی که من میزنم و ضبط داره بالاخره 10 ساعت هم بکنی دیگه، یعنی من با همش تو خونه باشم، هر روز ساز میزنم، هر روز پای کامپیوتر میشینم شعر میگم.
خب اینجوری چجوری آپدیت میشید نسبت به جامعه؟
یعنی اونجوری هم میام بیرون آفتاب بهم میخوره دوباره میرم ادامه میدم. بعد الان دیگه خیلی مجازی شده،
معاشرت زیاد نمیکنی؟
خب الان خیلی مجازی شده دیگه، موسیقی که گوش میدیم از طریق اینترنت خب همکارا میفرستن، دوستامون میفرستن. الان انقدی بد شده که دوستای صمیمی خودم رابطه‌ام با همه خیلی ضعیف شده، به این جهت که طرفو مثلا زنگ میزدیم همدیگه رو میدیدیم، الان بهش میگیم خبری ازت نیست، که اتفاقا لایکت کردم، لایک
حالا این مجازی رو گفتید، داشتم کامنتا رو میخوندم که حالا ببینم چیزی لابلش در میاد، هیچی فوش نبود تو پیج شما، این خیلی عجیبه.
چون
محبوب ترین آدم توی این مملکت هم فوش میخوره باز،
یعنی مگه محبوب تر از من هم هست؟
حالا میخوام اینم خودت اینا رو فیلتر میکنی یا چجوریه، یا اصلا فوش نمیخوری؟ اگه این جوریه که بابا جز عجایبی.
آقا یه کاری نکنین الان بیان فوش بدن دیگه، نه به خدا اصلا، نه تا حالا کامنت پاک نمیکنم، میخونم همه کامنت ها رو میخونم، خیلی سخته وقتای جواب ندم، چه کامنت های بد چه کامنت های خوب. فوش که آخه برای چی فوش بدن؟
آخه میدن دیگه، من نمیدونم برای چی میدن، اما خب میدن.
نه
یعنی شما با این پدیده اصلا آشنا نیستی؟
چرا، خب یه وقته برای فانه، من احساس میکنم
یعنی خب کسی فوش بده شما بلاک میکنی؟
نه میذارم.
خیلی اینجا خیلی علا
نه دیگه،
دگران شدی.
نه کسی کامنت فوش و اینها بنویسه سعی میکنم که نه، اول اینکه صادقانش اینه پاک نمیکنم، جنجال شب نداره، بذار اونم از کسی دیگه بشنوه، من که حتما نباید، ولی خب مردم دوست هم دارن خدا رو شکر، اون عده‌ای که حالا کمن، بخوایم بگیم ضعیفن، بخوایم بگیم داغونن، بخوایم هر چی بگیم، برای من اونا مثل به حال یه تیکه نونو که جلوی مورچه میندازی، برای شما شاید بی ارزش باشه، برای اون دیگه تمام زندگیشه و امرار معاشش از اون آدما میگذره، از اون موضوع میگذره. منم همینطوره، منم برای من با ارزش، هر کسی با یه آهنگ من خاطره داره، برای من دنیا ارزش داره، من خدا همینو میخواستم. کنسرتام لغو میشه خیلی زیاد، اصلا ناراحت نیستم، نمیدونم تو کارم به مشکل میخورم، اصلا ناراحت نیستم، چون سقف آرزوهای من همین این بود که معروف بشم و فکر میکنم اونقدی که دوست داشتم شدم، محبوب شدم، اونجوری هم نشد. خب صدام هم معروفه، خیلی ها معروفن در دنیا، اما خب به نیکی نمیشناسنشون. سعی کردم فیلم بازی نکنم، سعی کردم صادقانه رفتار کنم و در نهایت این که الان توی وضعیت اجتماعی هستم که بسیار راضیم. حالا طرفدارم هر قشین، اگر تو زندانم زورم برسه همشون رو در میارم، یعنی زورم اگه برسه، ولی حالا اگر بگیم پایین شهری هن، نمیدونم، حالا اینا رو خیلی هاشو به من چسبوندن، در صورتی که من
نه، به نظر من همه اینا ارزش داره، یعنی هر آدمی توی هر کاری که هست، اگه حالا منظورم کاری هنریه، بتونه یه تعداد زیادی مخاطب داشته باشه، این هنره، یعنی چیز اصلا ساده ای نیست و حتما یه چیزی داری که اینقدر مخاطب داری و اینجوری هم دوستت دارن، و به نظرم بدترین کار اینه که همچین چیزی انکار بکنی، که حالا کسی شاید از صدات خوشش نیاد، شاید از ظاهر یا هر چیزی خوشش نیاد، بیا تمام اینا را زیر سوال بذاره، بگه مجید خراتا بد، این اصلا همچین چیز منطقی نیست، چون به هر حال یه چیزی داشتی دیگه، یه حرفی زدی دل یکی یا یه جایی.
خب من بلدم، منم حرف زدنم و بلدم، یعنی بلدم الان کاملا برگردونم همه صحبت رو به سمت خودم، از این جهت که پولدارترین طرفدارای ایرانو من دارم، اینو مطمئن میگم، شاید تو دنیا حتی اینو میتونم ثابت کنم، میتونم اینجوری ثابت کنم که من یه تور کنسرت دارم، تمام تهیه کننده و تمام طرفدارم بیان زیر همین پستی که شما میذارید، هر جا میذارید کامنتشو بزن تایید کنن، که خب من کنسرت دارم، تور کنسرت داریم، مثلا 10 تا شهر مختلفه، با هزینه رفت و آمدش با هواپیما و اینهایی که اینا میان و برمیگردن 2300 نفرم همیشه من ثابت دارم تو کنسرتام، همیشه هستن.
از اون پولدارا؟
پولدارم نیستن، خیلی هاشون فقط کار میکنن.
بگو.
همینو دارم میگم، میگم اون پول داره به خاطر اینکه
یه جوری هم دست ما رو بگیرن دیگه. این جعبه سیاه هم به هر حال
قطعا هم
نیاز به بچه ادامه داره دیگه.
نه خب شما که خیلی از عزیزانی که حالا ایشالا باهاشون مصاحبه داشتید و خواهید داشت، خب خیلی بیشتر از من فعالیت دارن، خیلی بیشتر از من شاید.
نه دیگه گفتی پولدارترین مخاطبا رو دارن.
خب اونا به خاطر اینکه میگم کنسرت های منو تو شهرهای مختلف میان که اگر شما حساب بکنیم میبینیم ماهانه مثلا
آقا خلاص میلیون پول چیزی به ما میرسه یا نه.
والا چیکار کنیم دیگه، فکری هم ما روششو بهتونه
نشد دیگه قرارشو. من آقا اینجا اصفهانی هم دیگه، بحث پول شد دیگه، رفتم تو یه فضای دیگه. آقا مجید
عزیزم.
خیلی ممنون که به سوالا جواب دادید. این دوربین شماست، اگر میخواین با مخاطباتون با طرفدارای خودتون صحبت بکنید و همین.
من تشکر میکنم از مدیر برنامه دکتر سعید خراط ها، کیان محمدی عزیز که این مصاحبه رو چید، از اردشیر احمدی عزیز که با آرامش نشست تحمل کرد صحبت‌های من رو. ممنونم از شما که این مصاحبه رو دیدید. من خواهش میکنم از اونایی که همینطوری میرسن و یه وقتای انتقادهایی از من میکنن، یه سری چیزها رو هم ببینین، یعنی در واقع برید آهنگای دیگه هم بشنوید. بحث امروزمون پیرامون آهنگ کنسل شد، هیچ صحبتی از آهنگ خدا نگهدار نشد، هیچ صحبتی از آهنگ مسافر نشد، از آهنگ امشب، از آهنگ شاید، خیلی از آهنگایی که باهاش مطمئنم خاطره دارید صحبتی از اینا نشد. من بابت همه خاطرهایی که از این آهنگا دارید خوشحالم. از خدا میخوام که بازم بتونم براتون خاطرات خوشی رو رقم بزنم. دوست دارم برید آهنگای جدیدم هم باز ببینید. خیلی محکم به من نقد نشه، در واقع من دیدم هنریه، ظاهرم اگه خشنه در واقع یک هنرمند همیشه ساده تر از آدم های عادی میشکنه، اما وایستادیم رو پای خودمون وایستادیم، اگرم خشنم، اگرم هر چی، اگر هر صحبتی پشتم میشه برای مردم خودمون نیست، برای خودیا خودیم. و تشکرم میکنم از طرفدارام که مطمئنن همیشه همه جا پرچم منو بالا بردن. ممنونم از همهشون، همه افرادی که این برنامه رو دیدن ممنونم ازشون، و ممنون از همه عزیزانی که در تلویزیون جعبه سیاه زحمت میکشن. تشکر از سایت آپارات و بیننده های این برنامه.
مرسی. البته من اینم اضافه بکنم که خب شما به دلیل اینکه مصاحبه به این شکل نداشتید اونجوری که ما بتونیم این سوالا رو بپرسیم، من اینا رو مطرح کردم، و یعنی کار خوب شما که قطعا جاشو بین طرفداراتون پیدا کرده. مرسی که سوالامو جواب دادین، مرسی که صداقت داشتی.
خواهش میکنم.
من خودم هم ذهنیتم یه جور دیگه بود، الان فکر کنم نرمتر شده، فکر کنم مردم هم نرمتر شدن. قطعا بازم تاکید میکنم یه هنرمند وقتی طرفدارشو پیدا میکنه یه سری ارزش ها و یه سری به قول معروف کوالیتی هایی داره، و شما هم قطعا دارید اینا رو. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.
از امشب زندگیت میشه همونی که تو میخواستی پیگیرت نباشه. هزار بار بهت گفتم این بار میره، ولی امشب باید جدی جدا شد دیگه. وقتی که تنها میری جایی کسی سوهان ثابت نمیشه، دیگه نیستم که روبروت بشینم، قضاهات دیگه حناقت نمیشه. نمیدونم چقدر باهاش عیاقی، نمیدونم پیشش میشینی یا نه، وقتی سل میزنی امشب تو چشمام بگو عکس منو میبینی یا نه. آهای عشق جدید هستی من، بگو اصلا تو دوستش داری یا نه. وقتی بعضی شبان دلش میگیره بگو سر به سرش میزانی یا نه. من افرین میکنم اصلا جدا شین، نه از خدا میخوام امشب بمیری. فقط دستای عشق من ظریفه، مبادا دستشو محکم نگیری. یه لحظه گوش کن میرم، ولی تو قسم بخور که تصمیمت همین بود. الان بدجوری داغونم عزیزم، منو یادت بیار حق من این بود. میدونه عاشق من بودی یک بار، ازم چیزی به عشقت گفتی یا نه. از امشب که سرت روشونه هاشه یه ذره یاد من میفتی یا نه. خداحافظ، بارو بندیلم رو بستم، ولی میدیدمت یک لحظه ای که دیگه